سلام، ساعت 5 عصر و وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبانتان هستم. یک جنرال بلندپایه امریکایی میگوید نزدیک به 2250 فرد مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. مایکل کوریلا فرمانده عمومی فرماندهی مرکزی ایالات متحده این ارقام را در نشست استماعیه کمیته نظامی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده دیروز ارائه کرد. او همچنان گفت که طالبان ظرفیت استخباراتی لازم ندارند که بتوانند داعش را تعقیب کنند. طالبان اما گفتند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید بیش از یک سال است که دختران افغان از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه محروم ماندند و رویاهایشان در هم شکسته است. بانو امیری روز گذشته با نشر یک ویدیو در توییتر نوشته که با وصف وعده‌های طالبان دروازه‌های این مکاتب برای دختران همچنان بسته مانده است. سال تعلیمی جدید 1402 خورشیدی در افغانستان در هفته جاری بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب آغاز شد. شهرهای زابل کندهار که ناوقت دیشب در نتیجه بارندگی شدید برای ترافیک بسته شده بود، صبح امروز دوباره باز شد. دفتر مطبوعاتی قلوردوی البدر طالبان در جنوب در خبرنامه گفته که در نتیجه بارندگی یک موتر بربری در این شهرها چپه شده بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حملات هوایی ایالات متحده در سوریه 11 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. AFP در این باره به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گزارش داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در پاسخ به کشته شدن یک قراردادی و زخمی شدن 5 نظامی آمریکایی در حمله یک طیاره بی‌پیلوت کامیکاز ساخت ایران، نیروهای آمریکایی پایگاه‌های مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران در شرق سوریه را هدف قرار دادند. طیاره‌های بسترنشین کامیکاز نوع طیاره‌های بی‌پیلوتند که در جریان حمله منهدم می‌شوند و به طیاره‌های بی‌پیلوت انتحاری معروفند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده شام پنجشنبه گفت که به دستور رئیس جمهور جو بایدن به نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده هدایت داد تا در شرق سوریه حملات هوایی دقیقی را علیه تأسیسات مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام دهند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی ناوقت دیروز گزارش داد که این کشور برای بازگشایی سفارتش در دمشق با سوریه در حال گفتگوست. این اعلام پس از آن صورت می‌گیرد که عربستان سعودی و ایران بعد از گفتگو با میانجیگری چین در پکینگ توافق کردند که سفارت‌هایشان در کشورهای یکدیگر را دوباره باز کنند. ایران طرفدار رژیم به رهبری بشار اسد در سوریه است، اما عربستان از نیروهای مخالف رژیم سوریه حمایت میکند. با گزارش تلویزیون دولتی عربستان، یک مقام وزارت خارجه این کشور که از وی نام برده نشده، گفتگوها بین ریاض و دمشق را تایید کرده است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در اولین بازی از سلسله 3 مسابقه 20 اوره امشب با هم روبرو میشوند. انتظار می‌رود که این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شود. دومین بازی 20 اوره بین افغانستان و پاکستان روز یک شنبه هفته آینده و سیومین و آخرین بازی این سلسله روز دوشنبه برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، بر اساس ارقام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، بیش از 2200 جنگجوی داعش در افغانستان حضور دارند.
But we do see the threat really coming from the Al-Sadiqi office.
ما می‌بینیم که تهدید اصلی از سوی شاخه السادق متوجه است که بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، اما در افغانستان نیز افراد مسلح دارد.
در این حال برخی از آگاهان می‌گویند داعش تهدید جدی برای افغانستان است و به گفتی آنها طالبان توانایی مبارزه با این گروه را ندارند.
اگر توانایی مبارزه با این گروه ها را داشتن، خودشان صدمات را که از این گروه ها خصوصا داعش ها دیدن اونا متحمل نمی شدن.
طالبان اما گفتند که داعش را سرکوب کردند. امروز دومین روز امروز چند روز از سال 1402 خورشیدی می گذارد. این سال چگونه سال در افغانستان خواهد بود؟
سال طبیعتاً که مملو از ناامیدی برای مردم افغانستان است، به دلیل از اینکه افغانستان یک بار دیگه از لحاظ دیپلماسی جهانی در حاشیه قرار گرفته، مردم از فقر، از مهاجرت، از
بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدده میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی می رحمت صافی پیشکش می شود بپذیرید. یک جنرال بلندپایه امریکایی می گوید نزدیک به 2250 فرد مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. او این ارقام را در نشست استماعی یک کمیته نظامی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده دیروز اعلام کرد. او همچنان گفت که طالبان ظرفیت استخباراتی لازم ندارند که بتوانند داعش را تعقیب کنند. رئیس کمیته نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت طالبان، القاعده و داعش در تلاش پر کردن خلای در افغانستان هستند که به گفتهش پس از خروج نیروهای آمریکایی ایجاد شده. بیشتر در این گزارش.
جنرال مایکل کوریلا، فرمانده عمومی فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، میگوید شمار افراد مسلح داعش نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. مایکل کوریلا که روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا صحبت میکرد گفت در حال حاضر شمار افراد داعش در افغانستان به 2250 تن میرسد. او که هرچند این را یک تهدید عنوان کرد، اما افزود
The threat really coming from the al-Sadiki office. That's the region that sits above it, but they're based out of Afghanistan as well.
ما می‌بینیم که تهدید اصلی از سوی شاخه الصادق متوجه است که بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، اما در افغانستان نیز افراد مسلح دارد. شما می‌دانید که طالبان و داعش با هم می‌جنگند و طالبان در جنگ با داعش یک گروه خونخوار است، اما آنها ظرفیت استخباراتی برای تعقیب اهداف را ندارند که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم. طالبان با داعش می‌جنگند و در برابر آنها معمولاً عملیات‌های بزرگ را انجام می‌دهند و به گونه گروهی آنها را از بین می‌برند، اما به گونه انفرادی جنگجویان داعش را تحت تعقیب قرار نمی‌دهند.
آگاهان شورای امنیت سازمان ملل متحد دفتر الصادق را به عنوان حلقه برای وصل منطقه‌ای داعش می‌شناسد که با شاخه خراسان داعش در افغانستان کار می‌کند و هم به نمایندگی از داعش در آسیای میانه و جنوبی فعالیت‌های منطقه‌ای خود را پیش می‌برد. مایکل کوریلا روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود ممکن داعش در 6 ماه توانایی را حاصل کند که بالای منافع آمریکا و متحدان غربی ایالات متحده در بیرون از افغانستان حملات را انجام دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود داعش در افغانستان حضور فعال و قوی ندارد. شاخه خراسان گروه مسلح داعش اخیراً به شمول پایتخت در ولایت‌های مختلف افغانستان حملات مرگباری انجام داد که در نتیجه آن نه تنها غیر نظامیان بلکه مقام‌های طالبان نیز کشته شدند. در دو حمله اخیر این گروه که در شهر مزار شریف صورت گرفت و شمول محمد داوود مزمل والی بلخ، شماری از خبرنگاران نیز کشته شدند. در همین حال رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میگوید طالبان، القاعده و داعش در تلاش پر کردن خالیگاهی هستند که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به میان آمده است. مایک راجرز روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت
تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر خروج یک جانبه و به قید و شرط نیروهای آمریکایی از افغانستان، امنیت ملی ما را ضعیف ساخته است. این کار یک خلای امنیتی را ایجاد کرده است که طالبان، القاعده و داعش در حال پر کردن آن هستند. به اساس ارزیابی ها از میان این حراس افغانان، برخشان می توانند در کمتر از 6 ماه ایالات متحده آمریکا را هدف قرار بدهند. من نگران این هستم که در وضعیت قرار نگیریم که نتوانیم جلوی یک حمله نزدیک را بگیریم.
خروج یک جانبه نیروهای آمریکایی از افغانستان به یک موضوع جنجال برانگیز برای آمریکا مبدل شده است. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز پنجشنبه به وزارت خارجه ایالات متحده الی روز دوشنبه فرصت داد تا در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همه اسناد را به این کمیته تسلیم کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفته بود گزارش خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا اواسط ماه اپریل به کنگرس تسلیم می کنند.
درباره گسترش احتمالی فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، محمد خاطر پردیس نظر کبیر حقمل آگاه مسائل سیاسی را پرسیده.
اصلا گروه داعش از سالهای دراز، به خصوص بعد از سال 2019 که مذاکرات صلح با طالبان یکمی توقع بخش بود و امید از این می‌رفت که طالبان به صلح بپیوندند، بسیار وسیع شد، چون گروه تندرو طالبا، گروه های تندرو بین طالبا نمیخواستن به پروسه صلح بپیوندن، اونا رفتن به آغوش داعش. بعد از اون نیروهای ملی امنیتی افغانستان به شکل جدی در مقابل از اونها ایستاد شدن و در عین حالت مذاکرات صلح رفت به دیگر طرف و ما نتانستیم یک جرامدی با طالبا داشته باشیم. بنان توقعی از اونها ای شد که طالبا حکومت میگیرن، بناهن آمدن و پس به طالبا پیوستند، کسایی که میخواستن بران به طرف داعش. اما تهدید داعش باز هم ماند به شکل جدی آن، و به خصوص بعد از اینکه کابل به دست طالبا سقوط کرد، حدود چیزی بالاتر از 4,500 داعش ها رها شدن و آماده جنگ با طالبا شدن. این گروه بیشترین صدمات به طالبا وارد کردن.
جناب اقمال سیب، نگرانی جهان در مورد فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان در شرایط فعلی چقدر جدی است به نظرتان؟
جهان باید نگران باشه، خصوصا بعد از توافق دوحه که کلن یک توافق نگران کننده بود. طالبا از لیست گروه های تروریستی نبر آمدن. جنگ امریکا و جامعه جهانی در سال 2001 با طالبا قسمی آغاز شد که اینا باید از بین می رفتن و بر نمی گشتن به قدرت. وقتی اونا به قدرت برگشتن، بناهن بزرگترین قوت تروریستی فعلا در افغانستان موجود است که خود طالبا هستن. اونا تسلیحات و امکانات میلیاردها دلاری را با خود دارن و متاسفانه که اونا فعلا من حیث یک حکومت برخورد میکنند. جهان هم در قسمتهای مشخصی با اونها کمک میکنه و میلیاردها دلار در خدمتشان قرار میده.
آیا طالبان در مبارزه با این گروه ها توانایی لازم دارن؟
طالبا توانایی مبارزه با این گروه ها را ندارن. اگر توانایی مبارزه با این گروه ها را داشتن، خودشان صدمات را که از این گروه ها خصوصا داعش ها دیدن اونا متحمل نمی شدن. جهان در توافقی که با طالبا در دوحه صورت گرفت، مشخصا از داعش و القاعده نام برده، ولی در بین طالبا با القاعده هم نظریاتی وجود داره، کسایی هستن که با اونها همسویی دارن، خصوصا به تأثیر از نیکی که رهبر قبلی از اونها ملا محمد عمر با القاعده داشتن. اکثریت طالبا با القاعده حسن نیت دارن. شما کشته شدن ایمان ظاهری را در کابل دیدین که در چند صد متری ارک صورت گرفت. بناهن اینا جدا شدنی از القاعده نیستن. در داعش چون اونا با طالبا صلح نمی کنن، با طالبا یک راه را باز نمی کنن، بسیار مشکل است که اونها جور بیایند.
گفتگوی بود با کبیر حقمل، آگاه مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است. 5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که امریکا در کنار زنان افغانستان و ایران که با خشونت روبروستند میستد. جو بایدن این را در سخنرانیش به مناسبت ماه تاریخچه زنان که روز پنجشنبه در تویتر قصر سفید نشر شد بیان داشته. شماری از فعالان حقوق زن میگویند برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان جامعه جهانی باید گام‌های عملی بردارد و تحریم‌ها بر طالبان را افزایش دهد. بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید امریکا در کنار زنان افغانستان و ایران که با خشونت روبروند و حقوق اولیه انسانیشان نقض می شود ایستاده است. جو بایدن در سخنرانیش در واشنگتن به مناسبت ماه تاریخچه زنان که روز پنجشنبه در تویتر قصر سفید به نشر رسیده گفته که 3 میلیارد دلار را برای بهتر ساختن وضعیت برابری جنسیتی زنان در سرتاسر جهان در نظر گرفته است.
ما در کنار زنان ایران و افغانستان که به خشونت های داخلی روبرو اند و حقوق انسانیشان نقص می شود ایستاده ایم. من دو هفته پیش بودجه را تنظیم کردم که شامل بیش از 3 میلیارد دلار است و این یک رقم بی‌سابقه برای ارتقای برابری جنسیتی زنان، نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح جهانی است.
در عین حال دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا با نشر گزارش سال 2022ش در مورد عملکردهای حقوق بشر که در این هفته منتشر شده در مورد افغانستان نوشته که در رابطه با خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله خشونت‌های خانوادگی و سایر مشکلات زنان در افغانستان عدم بررسی و پاسخگویی وجود داشته است. در این گزارش همچنان آمده که طالبان برای رفع ممنوعیت‌های گسترده در برابر مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی و تحصیل آنان فراتر از مکتب متوسطه، کار و آزادی پاسخ ندادند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا و گزارش حقوق بشری ایالات متحده در حال به نشر می رسد که با وجود آغاز سال جدید تعلیمی، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها هنوز هم برای زنان و دختران بسته است و محدودیت ها در برابر فعالیت های زنان همچنان پابرجاست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به رادیو آزادی گفت بهتر است در رابطه با چگونگی برطرف نشدن محدودیت ها بر آموزش دختران و زنان با وزارت های مربوطه صحبت شود. اما خطاب صاحبزاده، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، و ضیاءالله هاشمی، سخنگوی تحصیلات عالی حکومت آنان، به سوالات ما در این رابطه جواب ندادند. در این حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند که برای بهبود وضعیت زنان در داخل افغانستان کار ممکن نیست و باید جامعه جهانی همصدا در این راستا گامهای عملی بردارد. فرشته یعقوبی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت فشارها یا تحریمها بر حکومت طالبان باید افزایش یابد.
گروهی که حاکم هست هیچ نوع جلسه نمیپذیره که ما بتونیم با او بشینیم رو در رو صحبت بکنیم. پس تنها مو یک چیزی که باقی میمونه دادخواهی هایی که بیرون از افغانستان باید بره زنها و دخترهای افغانستان صورت بگیره. دوار هستم که اونا برای بیرون رفت از این وضعیت دادخواهی بکنن و گامهای بسیار عملی بردارن. و یک دیگه از رایل ها و بدیل هایی هست که فشارها و تحریم ها بالای طالبان زیادتر بشه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، از ماه اگست سال 2021 بدین سو زنان و دختران افغان محدودیت های شدیدی را تجربه کردند. با فرمان هایی که حکومت طالبان در این مدت صادر کرده است، آنان حق رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم، رفتن به پوهنتون، کار و حتی اجازه رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها، حمام های زنانه و سفر در مسیرهای طولانی را ندارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سپاس که با رادیو آزادی هستی. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. تلاش ها برای عادی شدن روابط بین سوریه و کشورهای عرب خلیج آغاز شده. در همین حال تلویزیون دولتی عربستان سعودی ناوقت دیروز گزارش داد که این کشور برای بازگشایی سفارتش در دمشق با سوریه در حال گفتگوست. بیشتر در این گزارش.
بعد از آن که عربستان سعودی در مذاکرات با ایران در رابطه با عادی ساختن روابط پیشرفت کرد، اکنون می خواهد روابط خود با سوریه را هم ترمیم کند. بعد از سرکوب شدن شدید اعتراض کنندگان توسط رژیم بشار الاسد در سال 2011 در سوریه، عرب لیگ در واکنش عضویت سوریه در این سازمان را در حال تعلیق درآورد. ایالات متحده و یک تعداد متحدان عربیان به شمول عربستان سعودی و قطر از مخالفین حکومت بشار الاسد حمایت می کردند و روسیه و ایران متحدین بسیار مهم رژیم بشار الاسد بودند. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی دیروز پنجشنبه گفت که ریاض برای بازنمودن خدمات کنسولی در سوریه مذاکرات را با دمشق آغاز کرده است. این مقام عربستان سعودی به تلویزیون الاخبار کشورش گفته که در چارچوب خواسته های کشورش برای ایجاد سهولت در خدمات کنسولی در سوریه، صحبت ها بین مقامات دو کشور دوام دارد. متحد دیگر آمریکا در منطقه، امارات متحده عرب، هم در راستای عادی ساختن روابط با سوریه گام ها برداشته است. این کشور در اواخر بشار الاسد و همسرش را برای سفر به ابوظبی دعوت کرده است. برقراری رابط بین سوریه و عربستان سعودی بعد از یک دهه راه را برای سوریه باز خواهد کرد که با کشورهای عربی همراه شود. حکومت سوریه بعد از جنگ داخلی در سال 2011 از سوی جامعه عرب و اکثر کشورهای عربی طرد شد و برقراری دوباره روابط آن با عربستان سعودی یک گام مهم برای روابط سوریه با کشورهای عربی خواهد بود. یک منبع دیگر به خبرگزاری رویترز گفته است که عربستان سعودی و سوریه بعد از عید فطر در مورد آغاز دوباره فعالیت نمایندگی های دیپلماتیک خود در دو کشور غور می کنند. به گفته این منبع، موافقه بین عربستان سعودی و سوریه نتیجه مذاکرات اخیر بین مقامات عربستان سعودی با یک هیئت امنیتی سوریه در ریاض است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سال 1402 خورشیدی که تازه آغاز شده چیگونه سال در افغانستان خواهد بود؟ آرش همایون این سوال را در این گزارش مفصل با شماری از کارشناسان افغان مطرح کرده.
سال 1402 شمسی در افغانستان تحت کنترل طالبان در حال آغاز شد که مکاتب متوسطه، لیسه ها و پانتون ها برای دختران همچنان مسدود بوده، زنان از کار در ادارات و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند. با تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی و قطع کمک‌های بین‌المللی، بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته و افغانستان تحت کنترل طالبان در انزوای بین‌المللی قرار دارد. با توجه به این نکات، سال 1402 شمسی برای افغانستان چگونه خواهد بود؟ آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی می گوید.
متاسفانه با توجه به شرایط دشواری که در کشور ما جریان داره، توقع یک اقتصاد مرفه و خودکفا بر مردم دشوار است که پیش بینی کنیم. تا به وقتی یک بستر مناسب مشروع و مقتدر به وجود نیاید و انزوای بین‌المللی افغانستان پایان پیدا نکنه و سرمایه گذاری ها به افغانستان سرازیر نشود، شرایط متاسفانه از حالت بحرانی نجات پیدا نمی کنه و حتی احتمال از اینکه اگر این وضعیت دوام کنه ممکن ما به طرف فاجعه برویم. در قدم اول ما نیازمند تغییرات مثبت در مناسبات بین‌المللی و در عرصه اقتدار داخلی خود هستیم.
محمد اسحاق اتمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پوهنتون در جرمنی، هم نظر مشابه دارد.
متاسفانه که سال آینده یک سال پرآشوب و پرچالش خواهد بود بر مردم افغانستان و همچنان بر منطقه و دنیا، بخاطر از اینکه تحولاتی که در منطقه جریان داره، رقبای منطقوی و ابرقدرت ها دی شامل است و احتمال از این میره که رقابت ها دیگه هم اوج بگیره و مشکلات را بر مردم افغانستان به وجود بیاره. ما آرزومند هستم که چنین نشوه و افغان ها خودشان بتونه از امو ابتکارات خود استفاده بکنن و یک رای حل سیاسی را بر افغانستان رقم بزنن.
از خانم فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان افغانستان و عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، هم میشنویم.
سال پیش روی سال طبیعتاً که مملو از ناامیدی برای مردم افغانستان است، به دلیل از اینکه افغانستان یک بار دیگه از لحاظ دیپلماسی جهانی در حاشیه قرار گرفته، مردم از فقر، از مهاجرت، از حکومتی که به هیچ حق از حقوق اساسی مردم اعتنا نداره، مخصوصاً بر زنان افغانستان. اما در کنار از این ضرب المثل مشهور است که میگن در اوج ناامیدی میشه که امید ایجاد کرد، در کنار از این من فکر میکنم یک سال است که میتونه فرصت های خوبی ایجاد شود. فرصت ها در قسمت اتحاد بیشتر، همگرایی بیشتر، وحدت بیشتر میان گروه های مختلف، به ویژه زنان و تمام گروه های سیاسی، برای ایجاد یک قدرت، یک بستر سیاسی که در او افغانستان آینده و دیدگاه مردم نسبت به افغانستان آینده ترسیم شود.
احمد سعیدی، دیپلمات سابق و کارشناس سیاسی افغان، میگوید
این مثالی که گذشت سالی پر درد و پر رنج، پر سالی مشقت برای مردم افغانستان، سالی کوچ اجباری، سالی مهاجرت های دست جمعی، سالی تمام این نقص کردن حقوق انسانی و بشری و سالی که نیمه از پیکر جامعه که قشن نسبان خواهرها باشند معنا کردن از تعلیم و تربیه، سال پردردی بود. سال انزوای سیاسی، سال انزوای اقتصادی، سال انزوای فرهنگی و همه ناملاوت ها در سطح ملی و بین ملی. اما سالی که پیش رو هست، امیدوار هستم که یک تحول رو بده، اما امیدوار است این تحول خونی نباشه، به شکل مسالمت‌آمیز یک بار دیگر مردم افغانستان بتونن خود را تعیین سرنوشت کنند.
از افراسیاب خطک آگاه امور سیاسی و رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم می شنویم.
در سال جدید اولین چالش از بحران انسانی است که در افغانستان بیشتر از یک سال ادامه پیدا کرده است و این بحران بحران فقر، گرسنگی و بیچارگی است. دویم اثرات جنگ از سیاست های طالبان اشغالگر مبنی بر تعصب و تنگ نظری منشا میگیرند. نظام طالبی فاقد از مشروعیت داخلی و خارجی است و راه جبر و اختناق را در پیش خود گرفته است، در حالی که یگانه راه مسالمت آمیز از بحران قانونی راه حکومت وسیع البنیاد و همشمول است.
دکتر صلاح الدین سعیدی، حقوقدان و کارشناس افغان که در سوریه و جامعه ازهر در مصر علوم دینی را فراهم گرفته، می گوید
این که سال آینده چگونه خواهد بود این رابطه به این داره که چه نوع اجراءات از کجا چه رقم صورت می گیره و اگر اصلاحات بنیادی و به اصطلاح بیاید در موازی ما و جامعه جهانی و یک سلسله تدابیر لازمه، ما مطمئن هستم که این زجرش، آزارش، اذیتش به ملت کم خواهد بود، اما پروسه پیچیده سخت در پیش ما و اگر همچون لجاجت و همچون نسخه ها و همچون کارهای روی کار باشه که تا حال روی کار است، سال پرمشقت جنجالی آزاردهنده برای ملت افغان و در نتیجه زو خطر به جامعه جهانی به صورت مشخص خواهد بود.
نجیبه فائز، فعال حقوق زنان و کارشناس سیاسی، در مورد این که سال آینده چگونه سال خواهد بود میگوید
متاسفانه سال 1402 هجری شمسی مانند سال پار سال خواهی بود که افغانستان و مردم غیور و شجاعش در بند حکومت طالبان اسیر و دور از همه امکانات و سهولت‌های بشری به سر خواهند برد. یگانه کشوری در جهان است که دروازه‌های علم و دانش برای طبقه عظیمی از زنان بسته شده است. من آرزوهای زیادی برای مردمم دارم، ولی با موجودیت طالبان برآورده شدن اما آرزوهای ما بعید است.
از عطا الله ویسا، فعال بخش معارف افغانستان که کودکان اهم از دختران و پسران افغان را در بخش آموزش، کمک و یاری می رساند، می شنویم.
سال نو که ما آغاز کردیم باید سال باشه که حق مردم ما باید داده شود و خاصا حق تحصیل و کار برای همه داده شود و برایشان زمینه سازی شود که ما برای آینده خود فکر بکنم و آینده هوسا را داشته باشیم. باید ما ایست که در سال نو دروازه های پوهنتون و مکاتب بر روی دختران خلاص شود و حق اساسیشان برایشان داده شود و زمینه کار برایشان آماده شود. هم از ملت هم از سران قومی فعالین می خواهیم که برای حق اساسیشان استاد شود و از مسئولین می خواهیم که زودتر دروازه های مکاتب و پوهنتونا برایشان باز کند.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان و استاد پوهنتون در سوئیس، هم با اشاره به آرزوها در سال آینده می گوید
آرزوی مهمترینی که مدارم به نظر من است که مکاتب دختران باز شود، به خاطر که دورماندن دوشیزگان افغانی از تحصیل بسیار یک بهای گران داره بر مردم افغانستان، در حقیقت ما را از ترقی باز می‌داره. بسیار متاسف هستم که طالبان که میگن که امنیت برقرار شده و همه چیز قراری است، خود چرا همی حالت استفاده نمی‌کنن که مکاتب باز کنن و بعد از او باید یک قانون اساسی ساخته شود، به خاطر که ما ضرورت داریم که افغانایی پول دارن در خارج پول خود را دوباره بیارن و سرمایه گذاری کنن و بر جوانان ما در داخل کشور کار پیدا شود که مردم از مهاجرت خلاص شود.
با آنچه که شنیدیم به نظر می رسد که سال 1402 سال خالی از دشواری ها برای مردم افغانستان نخواهد بود، اما آنچنان که از خانم فوزیه کوفی شنیدیم، امید با وصف ناامیدی های موجود، سال پیش رو سال فرصت ها در زمینه اتحاد، وحدت و همگرایی بیشتر بین گروه های مختلف، به ویژه زنان و همه گروه های سیاسی در افغانستان باشد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این برنامه رادیو آزادی سپاس. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. اکنون فشرده خبرها. یک جنرال بلندپایه آمریکایی میگوید نزدیک به 2250 فرد مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. مایکل کوریلا، فرمانده عمومی قماندانی مرکزی ایالات متحده، این ارقام را در نشست استماعی کمیته نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز ارائه کرد. شهرهای زابل، کندهار که ناوقت شب گذشته در نتیجه بارندگی شدید برای ترافیک بسته شده بود، صبح امروز دوباره گشوده شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حملات هوایی ایالات متحده در سوریه 11 جنگجوی طرفدار ایران کشته شدند. AFP در این باره به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گزارش داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در پاسخ به کشته شدن یک قراردادی و زخمی شدن 5 نظامی آمریکایی در حمله یک طیاره بی پیلوت ساخت ایران، نیروهای آمریکایی پایگاه‌های مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران در شرق سوریه را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی ناوقت دیروز گزارش داد که این کشور برای بازگشایی از سفارتش در دمشق با سوریه در حال گفتگوست. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در اولین بازی سلسله 3 مسابقه 20 اوره امشب با هم روبرو می‌شوند. انتظار می‌رود که این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شود.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف، یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارند و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر صاحب بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقای حنیف، در قدم اول اگر خود به شنوندای عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب، اسم پدرم عبدالفتا و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شدیم. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب 2 پسر و 2 دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای 2 سال و بعدا در لیسه عبیدیه شامل شدم. به همین ترتیب مکتب در اونجا مکمال رساندیم. همچنان 4 برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا 2 تاش در کابل می باشه و یکیشان در امریکا می باشن.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکی تان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. ما 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانک بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره می دادن. باز ما از ایشان پرسیدم که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز ما رفتم نزد استاد مجویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتن که ما با شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه 3 سیر چوب دنجه بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چایم برا ما بگذاری. خب امی چیزها را که استاد گفتن ما پیش پدرم رفتم برشان عرض کردم که پدر ما میخوایم پیش استاد مجویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هست؟ گفت هیچ کدام مشکل ندارم. گفتم خیلی که مشکل ندارم، اونا از ما 3 سیر چوب خواستن. در اون وقت در دوره ما 1 سیر چوب 9 افغانی بوده. اینا 30 روپیه بر ما دادن و ما در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. ما گفتم باز از شکستندنش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغانی. گفتم خلاص امی 30 افغانی را شما بگیرین، امی ها را بر ما وزن بکنه و بشکنن. باز من یک چادری بود در پشت خود امی 3 سیر چوب گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در زادم و استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتن خیمه میرم حمام. باز چند دقیقه بعد، یک نیم ساعت بعد من پس میرم. همیشه یک لوحه هست خود تمیره بگیه نوشته. مرد اگر جناب نظر صاحب روی لوحه نام یا اسم یک دوکان نوشته کرده بودن، برس رنگ روغنی را بر ما دادن. گفت خیلی از این خطا بیرون نشو، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. ما به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر صاحب یک سیلی بسیار محکم دمیرویم خود من در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد بر ما گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده؟ واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباه خودم. دیگه باز استاد بر ما گفت بیا خیر باشم. باز اون لوحه را دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگه در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدند و مصروف به تعلیم شاگردان شدند و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودند مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتن و فعلا ایشان در امریکا به سر میبرن معرفی کردن و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب‌های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردن، ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودن. چون ایشان شاعر وقت خود بودن، من و آقای راشد سلجوقی و صباح‌الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید، من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه کشب های آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر، او را به خط نستعلیق من نوشته کردم. شب های آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شب‌های آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من می‌خوانم و شما آن را بشنوید. اگر کدام غلطی پیدا شد، پس آن را اصلاح کنید. ما من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحات خواندن. در فکرم گشت که همین صفحاتی که استاد مرحوم میخوانه چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردن. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتاب ما شما ثبت شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخواندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقتی روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد، باز این کست ها را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقتی من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کست ها را با خود در سعودی آوردم. وقتی آقای مخدوم رحیم در وقت آقای کرزی به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدند، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کست ها را بعد بر وزیر صاحب تسلیم کنم. کست ها را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم، طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان، یعنی با آقای مخدوم رحیم تسلیم دادیم. و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم. و من خودم یک نسخه شد بیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که این نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافهگی پیش ما باشه.
راجع به این که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک محصه بسیار زیاد مهم در یک مطبعه بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فت هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد، خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر ازی شدم که بعد راه هجرت را پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شویم. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و استاد ربانی اینا کشته شدیم. خب بالاخره ما رای هجرت پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودن و در اوجه کتابای مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتاب های بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشته میکردن در داخل افغانستان روان میکردن، چرا که ممکن که پاره شد به می شکل. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا یک دو سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، پسر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان معراج بود، اینا هم همراه ما بودن. و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا می باشن، همه با هم یک جای کار می کردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی ها در اونجا آمدن گفتن که ما کمکایی که به افغانستان می کنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود را بسته می کنیم و کمکای خود به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبرم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مطلوب در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خطو بود که کارای ما در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی هست. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای ما هست. گفت میشه که برشان تلفن کنین که اینا بیان اگر خواستن به عربستان سعودی برن باز ما برشان ویزه میتونم. دیگه ما رفتم همراه سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اوجه خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز بر ما ویزا دادن و من در سعودی آمدم. در مدینه منوره وقت رسیدیم، یکی از دوستا بر ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعض دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکر خان که هنوز حیات دارن، باز ما را بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارای ما را دیدن، در او وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن. اینا مکتوب نوشته کردن، ما را فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتند که نزد امین العام یعنی رئیس مجمع ملک فهد برو و این مکتوب را برشان تقدیم بکن. ما کارای خود خط و دیزاین هرچی داشتم امرای خود آورده بودم. وقتی بر اونا که نشان دادم، اونا کارای ما را دیدن، بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود را خواستن، گفتن بیا که تا یک نفر ما شما میخواستیم یا آمدن. مدیر فنیشان آمدن و ما را به دفتر خود بردن و دیگه مدیرهایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در او وقت من زبان عربی و مرسد همه فهمیدم که اینا به هنر ما زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر ما پیدا شد و باز بر ما وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین، باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما برای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکر خان سال حیات دارن، با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاقشان بر نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخوره. خب این مدیر امرای ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد. باز این بود که کار ما بر دو نیم ماه توجه به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که می قرآن کریم باید دیزاین بکنم و دیزاین هایی که ما داشتم، خطایی که ما داشتم یا سرمه اعتبار نمی کردن، اتدا فکر ازی بودن که شاید یه از کس دیگه باشه. ما را یک دفتر بر ما دادن، همیشه یک خطات دیگه هم امرای ما سنوز اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طاها است، اونا هم خطات در اینجا بودن. خب در نزدیک دفتر اینا بر ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همی بود که در دو نیم ما 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد امروی مدیر فنیش آمدن هم کارهای مرا می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ دمی دونی ما، من دیگه خبر نبودم، اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بوده، اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد برای اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخل امیر نایف در او وقت بودن، به او روان کردن و امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که این صاحب اقامه شما پس دوباره بیا، یعنی این را دوباره به افغانستان بفرستین و این بعد پس دوباره بیا هر وقتی که ویزهش خلاص شد. باز این بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان. 3 ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او را امضا کرده بود، دیگر در سفارت سعودی ما را خواستن. باز اونجا بود که رفتیم، ویزه را بر ما تسلیم کردن، تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن، من خودم هیچ مصرفم نکرده بود. باز این بود که من دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده یعنی قدر یعنی کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 سال که من در مدینه منوره در مطبعه قرآن کریم جا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دوام کرده بودن خدای ما را در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت هم جای بر ما بیتی و در مطبعه قرآن کریم کار بر ما بیتی. یعنی دعای من مو وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین دیگه دعا کنم خدای من از صف اینا دور بساز در جای بار که رسول امو جست که من امو جا خدمت به قرآن کریم بکنم. امی دعای من جناب نظر صاحب قبول شده و اوتومات امی کارای من جور شده. من به سعودی آمدم، یک دو ساله که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارای خود در این مسابقه روان کردم و در اوجه باز اول شدم. 50,000 درهم برای من جایزه دادن نقدن و دیگه برای من گفتن خلاص آل میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از من تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز والا من که چرا زدم امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم دیگه، حالا چطور که من بخیزم در اوجه خاطر پیسه و یپا برم. باز من پشتم این کار نگشم، نه من خودم نمه. باز از من اونا تقاضا کردن که هی کدام برادر هست که دمی شق دیزاین اینا بلد باشن. من گفتم ما بله. گفت خیلی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنه، ما برش ویزا میتیم که بیا خیلی در اوجه در دبی امرای ما کار کنه. پولش هم گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی، یک و نیم سال در دبی زندگی کردن و در مطبع قرآن کریم در دبی چون ابتدایی بود. البته بعد از یک و نیم سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز دیگه دوباره بر نگشن. این فعلا هم به کارهای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسیار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف می باشن.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی من بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سردچار شدن و راه هجرت گرفتن، باید از وزارت مطبوعات کارای خط دیزاین افغانستان پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطاهای ما بیچاره دیزاینرهای ما همش دل سرد شدن و همیشه در جنگ بودن دیگه. اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از برای هنرمندا زمینش هم مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم، مثل اونجا بعد سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلای مختلف، چی هنر خط است، خط فارسی سلس است، چی نسخ قرآن کریم است، چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجی هایی که در اونجا سفر میکنن، مردمی که بعد تفریح میرن، همه جای ببینید کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیستن، یک سرسبزی خود در کل کشورها دارن، مگم جایی که خارجی ها میرن همش کار هنری در وجه است، بت نیست در وجه، همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزیم هر جایی که ببینین پر از خط و دیزاین است که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شوند و حکومت افغانستان همو پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بتن بر امی کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود را پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازند که اینا در دبی، مثلا در سعودی، در قطر یا دیگر کشورها مسابقات دایر میکنن، اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار بر افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که اینا در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن، در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا همین هنر نقاشی، هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه‌های ادوب الستریتر ما کار میکنیم، که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شوند و می تانم که ما خودم هم همکاری هم راشن بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها، در اینجا خیلی بدرد می خورم. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادا را بخواهند در اوجه کار بکنن و اولادای مردم تربیه شوند. وقتی که در می کار اینا تربیه شدن از کار خراب می مانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی که بعد جوانای ما همتون هنرمندای بسیار بزرگه به دنیا درست شون و تربیه شون که تا به دنیا اسلام خدمت بکنن. جناب نظر صاحب دختر خودم هم، دختر کلانم که همراهی ما در بخش کامپیوتر کار میکنن، تقریبا 18 سفاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. در هر قدر شما بزرگ بسازین، کوچک بسازین، با اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کردن میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنه باید بر چاپ اکثریت کارا کامپیوتری باید باشن. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی هست که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخواند که یک نمایشگاه درست بکنن حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجه یا یک والی ولایت یا چند اثرش اگه ای ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخره بیاره به خانه خود. خب مگه میامی کار نمیکنن؟ یک وقت من در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم نمیرم مقصد او وقت وزیر صدراعظم حکومت موقت بودن، اونا آمدن در نمایشگاه ما همراه بعضی بزرگای موقت نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر ذبیح الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای ما را دیدن. منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی ما اگه فروخته شم از کارهای خطی ما روز روزگار ما بهتر شد. حد اقل یقین بکنن یک جوان پیدا نشد از کارهای ما را یکی بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نیرم، باز اینا نفر فرهنگی خود را روان کردن، همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. باز امی بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که در اوجه تقریبا ما حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت موقت که درست شد، باز وزیر صاحب معارف اونا یک هیئت را روان کردن در اسلام آباد که شما برین که اینا چی میکنن در اوجه. خب هیئتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن. ما با شاگردا در ریاکشن نشسته بودیم، پرسان کرد که خود شما چی میکنن؟ ما گفتم همین خط نوشتن، بچه‌ها را خط یاد میدیم. میگه ایچی به نرد میخورن. خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشن. امروز افتخارش به کل وطن ما هست. اما کورسای ما را باز اونا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار زد تشکر از مصاحبه تان. امیدوار هستیم که آرزوهای تان برآورده شود.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.